ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما در ارتباط با حدیث سوم صفحه 31 صحیحه سلیمان ابن خالد بود. خاطر این وقفه پیش آمده من عذرخواهی میکنم، خودمونم نمیدونم. در جلسه قبلی که برای طلاب بزرگوار داشتیم، بخشایی از این حدیث رو توضیح دادیم و بخشای دیگری باقی موند. اشاره به بخشایی که باقی مونده خدمت شما خواهیم داشت. در این حدیث امام علیه السلام فرمودن که ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موتی فقیه. اونقدر که مرگ یک فقیه ابلیس رو خرسند میکنه، خوشحال میکنه، مرگ هیچ کس او رو خوشحال نمیکنه. ما گفتیم که اگر مرگ فقیه شیطان رو خوشحال میکنه، پس وجود فقیه و بقای او در این دنیا ابلیس رو ناراحت میکنه. بنابراین شادی و غم ابلیس مرتبط با مرگ و بقای فقیه در این دنیا. اگر فقیه در این دنیا زنده باشه شیطان ناراحته، و اگر فقیه بمیره شیطان خوشحاله. قبلا گفتیم مراد از فقیه عالم دینه، نه رشته تخصصی فقه. در علم دینی چه چیزی نهفته است که ابلیس از بودن اون ناراحته و از رفتن اون خرسنده؟ حتما قضیه مربوط به تأثیر وسوسه های ابلیسه. یعنی او این رو احساس میکنه که اگر علم دین، یعنی همون معرفت، در بین مردم فعال باشه، تأثیر گذار باشه، وسوسه های ابلیس نمیتونه مردم رو به سمت ابلیس بکشونه. و اگر فعالیت های دینی معرفتی وجود نداشته باشه، خب شیطان میتونه وسوسه های خودش رو اعمال بکنه. پس در واقع فقیه نمادی هست، علم دین نمادی هست برای اینکه معلوم بشه وسوسه های شیطان تأثیرگذار هست یا نه. اگر معارف دینی وجود داشته باشه وسوسه ها کارگر نیست، و اگر نباشه کارگر هست. لذا از موت فقیه که به معنای این هست که دیگه فعالیت دینی معرفتی انجام نمیگیره شیطان خرسند میشه، و از بقای فقیه که به معنای این هست فعالیت دینی و معرفتی وجود داره و داره در جامعه تأثیر میگذاره و در مقابل شیطان نمیتونه کاری انجام بده، این موجب ناراحتی ابلیس هست. پس در واقع ابلیس با آدم ها مخالف نیست، ابلیس با وجود معرفت دینی مشکل داره. این معرفت دینی کجا انجام میگیره؟ در حوزه های علمیه انجام میگیره. یعنی حوزه های علمیه هستن که تولید علم دین میکنن و باعث میشن که انسان ها علم دین بیاموزن. وقت گذشته، من خیلی مختصر خدمت شما عرض میکنم. این حدیث شریف خیلی حدیث معناداری هست. ما نه ابلیس رو میبینیم و نه از پدیده های روانشناختی ابلیس مطلع هستیم. ما شیطان رو نمیبینیم، صدای او رو نمیشنویم و از حالات احساسی عاطفی شیطان بیخبریم، نمیدونیم در درون او چه میگذره. اما امام صادق علیه السلام، ببینید وقتی میگیم امام معصوم علیه السلام، نگاه کنید ببینید عمق معرفت امام علیه السلام تا کجاست. ببینید امام علیه السلام تا کجا رو مشاهده میکنیم. امام صادق علیه السلام نه تنها ابلیس رو مشاهده میکنه، شیطان رو مشاهده میکنه، بلکه حالات درونی او رو هم مشاهده میکنه که میبینه او با آمدن افراد به حوزه علمیه و فرا گرفتن علوم دینی و تدریس و تدرس، تعلیم و تعلم علوم حوزوی، عصبانی میشه، خشمگین میشه و با مرگ یک فقیه و پایان یافتن تعلیم و تعلم و حوزوی و تدریس و تدرس معارف دینی خرسند میشه. امام علیه السلام قلب شیطان رو، روح شیطان رو مشاهده میکنه و از احساسات و عواطف او مطلع هست. این خیلی نکته مهمیه. مهمتر از این است که امام صادق علیه السلام اون رویدادهایی که در درون ابلیس میگذره اون رو به ما خبر داده، اون رو به ما خبر داده، ما رو مطلع کرده که شما چه کاری اگر بکنید ابلیس خرسند میشه و چه کاری اگر نکنید ابلیس ناراحت میشه، خشمگین میشه. واقعا این حدیث یک آموزه بزرگی رو تلاش میکنه به ما یاد بده و اون آموزه بزرگ اینه که اتفاقاتی که در زندگیتون میفته، حوادثی که در زندگیتون میفته، اون حوادث و اون اتفاقات چه مقدارش به ابلیس برمیگرده. خیلی مهمی هست این حدیث. مانند اینی که کسی بیاد به شما بگه که خانم فلانی، آقای فلانی، یک کسی برای شما نقشه کشیده، یک کسی در صدد این هست که به شما آسیبی وارد بکنه، شما از وقتی که این خبر رو دریافت میکنید چیکار میکنید؟ نسبت به اون شخص احتیاط نمیکنید؟ نسبت به اون شخص مراقبت اعمال نمیکنید؟ اگه بیاد بگه مثلا شما بر لبه پرتگاه قرار گرفتید، او میخواد شما رو هول بده، داخل دره بندازه، شما احتیاط نمی کنید، نمیای این برتر؟ اگه بیاد بگه که شما تو خیابون منتظری تاکسی مثلا بیاد تاکسی سوار شید، او با ماشین خودش میخواد بیاد شما رو زیر بگیره، شما مراقبت نمی کنید، نمیاد کنار؟ الان امام صادق علیه السلام به شما، اساتید بزرگوار، داریم میفرماید که شما که الان علوم دینی فرا گرفتید، وجود شما باعث خشم ابلیسه. علومی رو که شما دارید، این علوم شما، این دانش شما موجب عصبانیت و غضب ابلیس هست. مصادق علیه السلام می فرماید موجب خشم ابلیسه. بنابراین ابلیس هم بیکار نمی مونه، برای شما نقشه می کشه، برای شما دردسر تولید می کنه، برای شما گرفتاری درست می کنه. شاید اگر برگردید به تجربه زندگیتون، ببینید از اون لحظه‌ای که شما وارد حوزه شدید، از اون زمانی که شروع کردید به درس‌های حوزوی خوندن، برگردید اینا رو مطالعه کنید، ببینید آیا اتفاقات و حوادثی در زندگیتون پیش اومده که قبلا پیش نمی اومد، از زمانی که وارد حوزه شدید این اتفاقات به وجود اومده. اگر این طوریه، یعنی حس کردید توی تجربه زندگیتون که اتفاقاتی پیش اومده که قبلا پیش نمی اومد، همه اینها آغازش از زمانی است که شما وارد حوزه شدید، این معناش اینه که ابلیس از شما خشم گرفته و با این اتفاقات، با این حوادث تلاش میکنه که شما را از حوزه دور کنه، از درس‌های دینی دور کنه. و اگر موفق بشه شما رو از علوم حوزوی دور بکنه، دیگه خرسند میشه، دیگه شاد میشه، چون اون مشکلش با چیه؟ با علوم حوزویه. تا زمانی که شما علوم حوزوی رو دارید او عصبانیه، و وقتی علوم حوزوی رو بذارید زمین دیگه دنبال نکنید، او خوشحال میشه. مرگ و حیات در واقع نماد علوم حوزویه. اگر علوم حوزوی بین ما جاری ساری فعال باشه، خب او عصبانیه. اگر علوم حوزوی بین ما جاری و ساری نباشه، او خوشحاله. مرگ نماد همین حالت بیتفاوتی و نماد عدم تأثیرگذاری علوم حوزوی هست. وقتی میگه که از مرگ فقیه خوشحال میشه، یعنی از چه چیزی خوشحال میشه؟ از این که علوم حوزوی دیگه تدریس و تدرس نمیشه، از این که دیگه تعلیم و تعلم جاری نیست و این تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس از کار افتاده، دیگه فعال نیست. اون مرگ نماد اینه و وجود فقیه نماد عکس اینه، یعنی تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم و اینها همه فعالن و او از این مسئله عصبانیه. وقتی عصبانی میشه تلاش میکنه که شما رو از کار برکنار کنه. از وقتی که وارد حوزه میشید یه اتفاقاتی میفته، یه حوادثی پیش میاد که شما رو منصرف بکنه از ادامه دادن به دروس حوزوی. شما نگاه کنید ریزش هایی که در حوزه هست مربوط به چیه؟ مربوط به همینا، دل سرد میکنه. وقایعی پیش میاد که عملا دیگه نمیتونید شما دروس حوزوی رو ادامه بدید. حالا جالبه به اینم توجه داشته باشید، اینطور نیست که فقط متمرکز بشه به روز اول و ساعت اول و سال اول و ماه اول و هفته اول، نه. یه سری حوادثی هست که بعد از دهه اول تو زندگی شما پیش میاد، بعضی از حوادث هست که در دهه دوم حضور شما در حوزه پیش میاد، بعضی از حوادث هست که در دهه سوم حضور شما در حوزه پیش میاد. شیطان همه اینا رو محاسبه میکنه. وقتی از دهه اول شما گذشتید، او دید که یک دهه تلاشش بیفایده موند، توی دهه دوم نقشه خودش، توطئه خودش رو عوض میکنه و به صورت دیگه پیش میاره. لذا میبینید حوادثی در دهه دوم حضور شما در حوزه به وجود میاد تو زندگیتون که تو دهه اول نبود، دهه سوم هم میتونه، دهه چهارم هم میتونه. واقعا بعضی از شما ها گمان میکنید که مثلا الان 20 سال حوزه هستی، 10 سال تو حوزه هستی، 30 سال تو حوزه هستی، باید زندگیتون از یک احترامی، از یک عزتی، از یک کرامتی برخوردار باشه، ولی میبینید نه، برعکس شده. اون دوران دهه اول، سال اول، هفته اول، ماه اول، میبینید اونا بهتر بوده. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینکه هجمه های شیطان، حمله های شیطان توی دهه دوم هم بیشتره، هم پیچیده‌تره، هم متفاوت‌تره، هم مختلف‌تره نسبت به دهه اول. دهه سوم نسبت به دهه دوم همینطور. اصلا بحران‌هایی تو زندگیتون پیش میاد که خدا شاهده بعضی از شماها برای من نقل میکنید آدم خوب میفهمه. بحران‌هایی تو زندگیتون پیش میاد که تو زندگی افراد دیگه پیش نمیاد، تو زندگی افراد معمولی پیش نمیاد. زندگیتون رو دوچار تلاطم‌هایی میکنه که هرگز گمانشو نمیکنید. بذار بعضی از خواهرها به هیچ وجه نمیتونن ازدواج کنن، بذار بعضی از خواهرها به هیچ وجه نمیتونن تو زندگیشون احساس شیرینی کنن، به هیچ وجه نمیتونن با همسرشون کنار بیان، چه میدونن با پدر مادرشون کنار بیان، به هیچ وجه نمیتونن تربیت فرزندشون رو، فرزندانشون رو درست انجام بدن. یعنی موانع اونقدر زیاده که نمیگذاره. پشت این حوادث و وقایع شیطان قرار گرفته و او هی این مسائل رو درست میکنه که شما از این بحرانها نتونید سالم خارج بشید. باید حواستون جمع کنید. امام علیه السلام میفرماید که شیطان پشت این قضایا هست و برای شما این حوادث رو به وجود میاره. باید شما گوش به زنگ باشید، حواستون جمع باشه، مدیریت بکنید این حوادث رو، نگذارید او سوء استفاده بکنه و شما رو به کارهایی که پسند خدا نیست، پسند اهل بیت علیهم السلام نیست، وادار کنه. حالا اینا بحران‌های زندگی، گاهی بحران‌های جسمیه، یعنی مریضی‌ها هست، بیماری‌ها هست برای خودتون، برای دیگران. گاهی بحران‌های خانوادگی هست، گاهی بحران‌های عاطفی اخلاقیه. باور کنید گاهی بحران‌های اخلاقیه. میشنویم یک خواهری بعد از 20 سال توی حوزه یک باره میبینیم که از طریق همین گوشی‌ها، از طریق همین تلفن‌ها، از طریق همین صداها وارد این جریان‌های اخلاقی، فساد اخلاقی میشن و به یک جاهایی میرسن که اونقدر آلوده میشن که دیگه نمیتونن در حوزه بمونن و مجبور میشن از حوزه برن بیرون. نه حوزه میتونه از اینا استفاده کنه، نه خود اونها حس میکنن که به درد حوزه میخورن. این اون جاهایی است، این اون بحرانهایی است که شیطان تلاش میکنه برای حوزویان درست بکنه و اینها رو از کارایی، از فعال بودن ساقط بکنه. اون حوزوی کیمیا و گوهر گرانقدریه که شیطان اجازه نمیده شما اون رو حفظ بکنید. باید خیلی حواستون جمع باشه، خیلی حواستون جمع باشه تو حلقه های تربیتیتون. این تجربه هایی که شما در این خصوص به دست آوردید به همدیگه بگید، به همدیگه منتقل بکنید. شاید این مثال هایی که من آوردم مثال های مورد نیاز شما نباشه، کاربردی نباشه، ولی تو حلقه های تربیتیتون به مثال هایی برسید، به تجربه هایی برسید که ارزنده تر باشه. من اون مطلب کلی رو خدمت شما عرض می کنم. میگم از زمانی که شما توی حوزه اومدید و شیطان رو عصبانی کردید، شیطان بیکار ننشسته و تلاش کرده با هر وسیله‌ای که میتونه برای شما دردسر درست کنه تا تا شما حوزه رو رها کنید. حالا ازدواج نکردن یا ازدواج کردن، ازدواج ناموفق کردن، دعوا گرفتن با همسر، نمیدونم آب خوش از گلو پایین نرفتن، نمیدونم مشکل توی فرزند درست کردن، مشکل توی فامیل درست کردن، مشکلات جسمی، مشکلات عاطفی، مشکلات عقلانی، مشکلات چه میدونم هزار جور. اینو به شما بگم، اینو به شما بگم، اون روزی که شما تسلیم شیطان بشید، حوزه رو رها کنید، از همه این مشکلات رهایی پیدا میکنید. ولی چه فایده دیگه؟ ولی چه فایده دیگه؟ دیگه عنصری هستید که شیطان رو نمیتونید عصبانی کنید، شیطان رو نمیتونید خشمگین کنید، دیگه شیطان کارتون نداره، انداخته شما رو یه گوشه، دیگه مریضی ندارید، ولی دیگه به دردم نمیخورید. میدونید با مریضی، با مشکل، با سختی شما دارید این راه رو ادامه میدید، یعنی مجاهدید، یک رزمنده اید. رزمنده عزیزان من فقط این نیست که مثلا بره روی اون خاکریز با داعش بجنگه توی سوریه فرض کنید. رزمنده فقط این نیست که بره در فلان منطقه مثلا کردستان عراق با داعش بجنگه و اسلحه دستش بگیره. شما هم رزمنده اید که با همه حوادثی رو که شیطان برای شما درست میکنه، با همه بحرانهایی که برای شما ایجاد میکنه، شما همچنان مقاومت دارید میکنید و به درسای حوزه دارید ادامه میدید و این درسای حوزه رو دارید نشر میدید، انتشار دارید میدید. من یک نوع رزمه، شما خواهر اون رزمنده هستید. اون توی اون سنگر داره میجنگه، شما توی این سنگر دارید میجنگید. و معلوم نیست، واقعا میگم معلوم نیست اجر شما، پاداش شما، ثواب شما در این سنگر کمتر از اجر و پاداش و ثواب برادر شما در اون سنگر باشه. این اجر شما بیشتر باشه. در این حدیث نورانی سلیمان ابن خالد، امام علیه السلام دست ما رو گرفته و برده به اون زوایای پنهانی درون ابلیس و داره به ما نشون میده و داره به ما یاد میده که چه چیزی ابلیس رو خوشحال میکنه و چه چیزی ابلیس رو خشمگین میکنه. اون زمانی که شما مشغول تدریس و تدرس، تعلیم و تعلم علوم دینی هستید، اون زمانی که شما میرید توی کلاس، اون لحظه‌ای که شما پشت میز قرار گرفتید و جلوی شما 20 نفر شاگردان شما نشستن و دارید روی تخته یک آیه ای رو معنا میکنید، حالا یا تفسیر میکنید یا تاریخ دارید میگید یا احکام دارید میگید یا ادبیات عربی رو دارید توضیح میدید، امام صادق علیه السلام میفرمایند که اون لحظه ای که شما توی کلاس هستید و مشغول تدریس و تدرسید، اون موقع است که دماغ شیطان رو به خاک مالیدید و شیطان رو از خودتون عصبانی کردید. دست ما رو امام صادق علیه السلام گرفته و به درون دنیای درون ابلیس برده و داره به ما نشون میده که اون زمانی که شما دست از تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس برداشتید و دیگه میخواید خانه‌دار بشید و دیگه نمیخواید ادامه بدید، دیگه نمیخواید فعالیت بکنید، دیگه میخواید به قول بعضیا به زندگیتون بپردازید، امام صادق علیه السلام به ما داره نشون میده که در درون ابلیس چه میگذره. اگر شما این کار کردید، دست از تعلیم و تعلم برداشتید، دست از استادیتون برداشتید، حالا به خاطر هر چی، به خاطر اینکه فرض کنید حق و تدریس کمه، مثلا دارم عرض میکنم، من نمیدونم، میگم اینا رو باید توی حلقه‌های تربیتیتون از تجربهاتون استفاده کنید، به خاطر اینکه حق و تدریسی کم بوده، فلانجا کم میدادن، از اونجا دست کشیده، دیگه حالا نمیخواید اونجا تدریس بکنید اینتر، تا اونا بفهمن، تا اونا قدر شما رو بدونن، از این به بعد بیشتر بیان دنبال شما و حق و تدریسی رو مثلا افزایش بدن. حالا شما دست کشیدید، امام صادق علیه السلام دست ما رو گرفته برده در تو دنیای درون ابلیس، نشون میده که این دست کشیدن شما از تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس چقدر باعث خوشحالی ابلیس شده. شما خیال میکنید که مثلا فلان مدرسه رو تنبیه کردید به خاطر اینکه اونجا تدریس نکردید، فلان مدیر مدرسه رو تنبیه کردید از اینکه چرا دنبال شما زیاد نیومد، ولی از اون بر متوجه نشدید که چقدر ابلیس رو خرسند کردید از اینکه یک تدریسی رو تعطیل کردید، از اینکه یک تعلیمی رو تعطیل کردید. ما رو بنشینید و توی حلقه‌های تربیتیتون حدیث رو باز کنید، زوایای پنهان حدیث رو بین یک دیگر بازخوانی کنید، ببینید چه چیزایی هست. اون وقتی که کسی قدر شما رو نمیدونه، اون کسی که اون وقتی یک کسی شما رو تحمیل نمیگیره، عزت شما رو حفظ نمیکنه، کرامت شما رو حفظ نمیکنه، شما از پول جیبتون، از پول نفقه همسرتون که اونم زحمت کشه، اونم با چه تلاش و کوشش این نفقه رو فراهم میکنه، این پول تو جیبی شما رو به شما میده، شما از پول تو جیبی خودتون بر میدارید، ماشین میگیرید، اسنپ میگیرید، تاکسی میگیرید، میبرید، میرید اون بر شهر یک کلاسی رو اداره میکنید، معارف دین رو به شاگردانتون، به مخاطبینتون یاد میدید و هیچ کس نیست از شما تشکر کنه. این حدیث نورانی قسم به این فرمایش بلند امام صادق علیه السلام، اون موقع شما دماغ شیطان رو به خاک مالیدید، اون موقع است که شیطان رو ناامید کردید، اون موقع است که شیطان رو به زمین زدید، اون موقع است که شیطان رو از خودتون مایوس کردید، اون موقع است که شما با همه این سختی هایی که کشیدید باید احساس شادمانی کنید، باید احساس سرور کنید که به خدا نزدیک شدید و شیطان رو از خودتون ناامید کردید. دیگران باید به فکر شما باشن، وظیفه اونهاست، این شکی نیست، ولی ما داریم از طرف خودمون حرف میزنیم، داریم از دنیای درون خودمون حرف میزنیم که باید چجوری باشیم. اما اون وقتی که این وسوسه ها به سراغ ما اومد که چرا به ما احترام نمی کنن، چرا فلان درس رو به ما نمیدن، چرا حق و تدریس ما فلان قدر نمیشه و به این خاطر ما اونا رو تنبیه میکنیم، تدریس نمی کنیم و اون کلاس تعطیل میشه، ببینید اینجا چه اتفاق میفته، اینجا چه کسانی از ما خرسند میشه. تدریس دیگه، این فرمایش امام صادق علیه السلامه. بنابراین این که شیطان از موت فقیه خرسند میشه، برای چی خرسند میشه؟ برای اینکه کلاسای او تعطیل میشه. چرا از موت او اینقدر که از موت فقیه خوشحال میشه از موت دیگران، از سایر مؤمنین خوشحال نمیشه؟ چرا؟ چون میدونی کلاس های اون فقیه تعطیل شده. حالا اگر ما نمیریم ولی کلاس رو تعطیل بکنیم چه فرق میکنه؟
بازم خوشحال شده دیگه، شیطان خوشحال شده، ابلیس خوشحال شده. اصلا مرگ، از مرگ ما چرا خوشحال میشه؟ به خاطر این کلاس تعطیل میشه. خب حالا ما اگه زنده باشیم خودمون کلاس رو تعطیل بکنیم، خودمون کلاس خودمون رو بی خاصیت بکنیم، خودمون به خاطر مسائل مختلف کلاسمون رو تعطیل بکنیم، کلاس نریم، نتیجه همونه دیگه. ابلیس از خودمون خوشحال کردیم، باعث سرور و شادمانی ابلیس شدیم، دیگه اون ما رو کاری نداره که اون میبینه ما در صف اوییم، در کنار او هستیم. اول این حواستون باشه، ابلیس با هر گروهی مناسب با اونا رفتار میکنه، با طلاب یه جور رفتار میکنه که اونا رو از تعلیم و تعلم باز داره، با اساتید یه جور دیگه رفتار میکنه برای اینکه اینا رو از تعلیم و تعلم باز داره. اگر از تعلیم و تعلم باز نموندید، در همه شرایط ادامه دادید، بدونید که بالاخره اونم بیکار نمیمونه. اگه او رو به خشم آوردید اونم بیکار نمیمونه، برای شما دردسر درست میکنه. و باید حواستون باشه، امام صادق علیه السلام داره به ما یاد میده که اون بیکار نمیمونه و مشکلاتی درست میکنه. باید حواستون باشه این مشکلات مال این قسمته، مال اینه که من ابلیس رو از خودم عصبانی کردم. حالا برای اینکه بیشتر او رو عصبانی کنم، باید این بحران هایی که تو زندگی من پیش میاد اینا رو خوب مدیریت بکنم. ارتباطم با همسرم، ارتباطم با فرزندانم، ارتباطم با خانوادم، پدر و مادرم، ارتباطم با درسم، ارتباطم با شاگردانم، اینا همه باید مدیریت بشه. حواسمون جمع باشه، هیچ کدوم از اینا خلل پیدا نکنه. در هر یک از این بحران هایی که پیش میاد صبورانه مطالعه کنم، فکر کنم چجوری میتونم مدیریت بکنم. خواهد همین شما رو حفظ بکنه انشاءالله که هممون بتونیم مدیران شایسته‌ای در این میدان بزرگ واقعا زندگی موفق باشیم. از دعای خیر فراموش نفرمایید، حلقه های تربیتیتون رو زنده برگزار کنید، این تجربه های زندگی رو، چه موفق بودید انشاءالله، چه ناموفق بودید خدای ناکرده، اینا رو تو اون حلقه ها یادآور بشید. این حلقه ها اگر کاربردی بشه حواس آدم بیشتر جمع میشه که اینها اون مکامن شیطانه، اینها از اون جاهایی هست که شیطان میتونه وارد بشه. حواس ها بیشتر جمع باشه. خداوند همه تون رو حفظ کنه. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.